افتخار در یک خانه کنگره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. عرض سلام و ادب و ارادت خدمت شما بینندگان فاضل شبکه جهانی بلاگه. خداوند رو شاکریم که باز هم سعادت و افتخار خدمت گذاری شما عزیزان رو از حرم آقا علی مصطفی رضا امام مهربانی بر ما عطا فرمود. با مجموع برنامه پرسمان مذاهب در خدمت شما هستیم. همونطور که مستحضرید در این مجموع برنامه سعی بران شده که به سوالاتی که شما عزیزان برای ما ارسال میکنید و همچنین شبهاتی که برخی از شبکه های وهابی ایجاد میکنن پاسخ داده بشه. طبق روال برنامه این هفته هم در محضر استاد فاضل حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای توحیدی هستید. حاج آقا عرض ادب و خوش آمد دارم خدمتتون. آغاز سخنی داشته باشید با بینندگان عزیز و بعد در خدمتتون خواهم بود.
متشکرم بندم. عرض سلام خدمت شما دارم و خدمت بینندگان عزیز و ارجمند برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خوشحال و خرسندیم که مدتی توفیق یافتیم پاسخگوی سوالات عزیزان در برنامه پرسمان مذاهب باشیم و همچنین خدا رو شاکریم که در این برنامه توفیق یافتیم پاسخ یک سری شبهاتی که گروه های وهابی و شبکه های وابسته به وهابیت مطرح می کنند پاسخ اونها رو در این برنامه داشته باشیم. هرچند مطالبی که وهابیون مطرح می کنند دیگه غالبا یک سری مطالب تکراری است و حرف جدیدی ندارن، ولی از اونجایی که هر مدتی یه بار مسائل رو تکرار می کنند و ممکنه برخی از عزیزان شنونده پاسخ اونها رو نشنیده باشن، ما هم چاره‌ای نداریم مگر اینکه پاسخ این سوالات رو هرچند به صورت تکراری خدمت عزیزان عرض کنیم. در این برنامه هم در خدمت شما و سوالات بینندگان عزیز و ارجمند و همچنین سوالاتی که وهابیون مطرح کردن هستن.
خواهش میکنم. خب اگر اجازه بدید به عنوان اولین سوال مطرح شده که برخی وهابیون در شبکه‌ها گفتند در قرآن هیچ آیه‌ای درباره توسل وجود ندارد، بلکه خداوند فرموده ادعونی استجب لکم، خودم را صدا بزنید اجابت می‌کنم، یعنی نیازی به واسطه نیست. چه توضیحی در این باره دارید؟
ببینید، این که گفتند در قرآن کریم هیچ آیه‌ای در بحث توسل نداریم، یا اینها قرآن نخونده‌اند و یا این است که قرآن رو قبول ندارن. آیه 64 سوره مبارکه نساء آیه توسله. ببینید در این آیه شریفه که آیات قبل مربوط به منافقین است، خداوند می‌فرماید اگر همین منافقین اون وقتی که با نفاق خودشون بر خودشون ظلم کردن می آمدن پیش توی پیامبر و خودشون استغفار می کردن و علاوه بر اونها شما هم برای آنها استغفار می کردی، یقینا خداوند توبه آنها را می پذیرفت. یعنی افراد گناهکار و حتی منافقین که بدترین گناه را مرتکب شده اند برای طلب توبه به دعا و استغفار خودشون اکتفا نکنن بیان پیش پیغمبر تا پیغمبر هم وسیله بشه و برای اونها دعا کند. ببینید این عبارت آیه شریفه اینه، می فرماید ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوک، اگر این منافقین اون هنگامی که ظلموا انفسهم، ظلم کردن به خودشون، یعنی با نفاق خودشون در حقیقت به خودشون ظلم میکنن، اگر اینها وقتی که این کار رو کردن جاؤوک می آمدن پیش توی پیامبر، فاستغفر الله، و بعد خودشون استغفار میکردن و از خداوند طلب بخشش میکردن، و استغفر لهم الرسول، پیامبر هم برای اونها استغفار میکرد، لوجد الله توابا رحیما، میافتند خدا را توبه پذیری مهربان. هم خودشون استغفار کنن، هم بیان پیغمبرم براشون استغفار کنه، پیامبرم وسیله بشه. اگر این دوتا با هم زمیمه شود، در اون صورت لوجد الله توابا رحیما، میافتند خدا را توبه پذیری مهربان، یعنی خداوند هم توبهشون را میپذیرفت و هم آنان را مورد رحم و رحمت قرار میداد. پس خود خداوند خطدهی کرده که به دعای خودتون به تنهایی اکتفا نکنید، بیایید تا پیامبر هم براتون استغفار کند. ببینید این آیه قرآن هست، و باز در قرآن کریم داریم موارد دیگری که مثلا در آیه قرآن کریم داریم برادران یوسف آمدن خدمت پدرشون، به ایشون عرض کردن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، پدر تو برای ما استغفار کن، ما یک عمر گناهکار بودیم، ما خطاکار بودیم، تویی که پیامبری، تویی که پیش خدا آبرو داری، تو برای ما استغفار کن. اگر این برنامه غلط بود، حضرت یعقوب پدر بزرگوارشون باید به اونها پاسخ میداد پسرانم خودتون استغفار کنید، وسیله واسطه لازم نیست، خودتون گناه کردید خودتونم استغفار کنید، خدا صدا شما را میشنود. ولی پدر چه به اونها جواب داد؟ فرمود قال سوف استغفر لكم ربی انه کان غفارا، فرمود باشه به زودی براتون استغفار میکنم، اگر لازم نبود، ضرورت نبود، غلط بود این کار، حضرت یعقوب تذکر میدادن. لذا باید عرض کنیم که این آقایون وهابی باید یه تذکری هم به پیامبر خدا اون زمان میبودند و به حضرت یعقوب هم تذکر میدادن شما اشتباه کردی، احتیاج به وسیله واسطه نیست. اینها خیال میکنن این که خداوند متعال میگوید من حاجت شما را میدهم و اجابت میکنم، ادعونی استجب لکم، مرا صدا بزنید اجابت میکنم، معناش اینه که دیگه وسیله واسطه لازم نیست، دنبال واسطه نرید. ببینید اگر این جور باشه، طبق این دید و برداشت غلطی که وهابیا دارن، ما باید دنبال روزی هم نریم، بگیم خداوند در قرآن فرموده نحن نرزقکم و ایاهم، ما به شما روزی میدیم، بگیم خب واسطه لازم نداره، خدا روزی میده، ما چرا دنبال اسباب و وسیله بریم، چرا دنبال کسب و کار بریم، خدا خودش روزی را میرساند. طبق برداشت غلط وهابیا باید از این آیه قرآن برداشت کنند، آیه که میفرماد خدا یحیی و یمیت، خدا زنده می کند می میراند، پس بنابراین بگن آقا اسرائیلی در کار نیست، چون وسیله در درگاه خدا لازم نیست، خدا خودش هر کس را فرموده بخواهد زنده می کند می میراند، پس اسرائیل چه کار است؟ معنای این که خداوند میگه ما این کار را می کنیم، ما حاجت می دیم، ما زنده می کنیم، ما روزی می دیم، معناش این نیست که خداوند از واسطه استفاده نمی کنه، و همچنین معناش این نیست که مردم سراغ واسطه نرن. حضرت ابراهیم فرمود خدا وقتی که من مریض بشم شفا میده و اذا مرض تو فهو یشفین، وقتی مریض بشیم خدا شفا میده. آیا معناش اینه که ما دنبال پزشک و دارو و درمان نریم بگیم شفا دست خداست، احتیاجی به واسطه نیست؟ این یه برداشت غلطی است متاسفانه وهابیا دارن، هم بر اساس بیفکری است و هم بر اساس بیتوجهی به دیگر آیات قرآن کریم است.
در خدمت شما خواهش می‌کنم. سوال بعدی که حالا میشه گفت تقریبا با این سوال خیلی نزدیک هستش، این که آیا اهل سنت غیر وهابی توسل به پیامبر و اهل بیت رو قبول ندارن؟
چرا این بحث توسل فقط از سوی وهابی ها رد شده؟ عموم برادران اهل سنت خودشون توسل قبول دارن، اهل توسل هستن، حنفی شافعی همه. ببینید من یک دلیل براتون نقل می کنم. یکی از علمای معروف اهل تسنن شخصی است به نام آقای تقی الدین سبکی شافعی، از معروف ترین علمای شافعیت. ایشان متوفای سال 756 هجری قبری است، از علمای قرن هشتم و هم دوره بوده با ابن تیمیه، همون کسی که عمده افکار وهابیون برگرفته از کتابهای اوست. این آقا یک کتاب داره به نام شفاء استقام فی زیارت خیر الانام، یعنی شفاء مرضها در زیارت بهترین خلق خدا پیامبر خداست. ایشون در همین کتاب خودش که چندین بابه، در ابتدای باب هشتم می نویسد بدان که توسل و استغاثه به پیامبر درست است و احدی از مسلمانان منکر آن نبوده، منکر جائز بودنش و منکر حسن و امتیاز این کار نبوده. علما، عوام مسلمانان همه اهل توسل بودند تا زمانی که ابن تیمیه آمد. تا قبل از ابن تیمیه احدی از مسلمانان، علما، عوام سخنی در رد توسل به پیامبر خدا نداشته است. دیگه لم ینکر ذلک احد من اهل الادیان، حتی مسئله توسل به پیامبران را احدی از ادیان گذشته هم منکر نبوده. میگه ولا سمع بهی فی زمن من الازمان، حتی شدیده نشده بوده که کسی بیاد مسئله توسل را زیر سوال ببره. حتی جاء ابن تیمیه، میگه تا این که ابن تیمیه آمد و تکلم فی ذلک به کلام یلبس فیه علی الضعفاء الاغمار، میگه تا شخصی به نام ابن تیمیه آمد و در باب توسل سخنی گفت که با آن سخن مطلب را بر افراد ضعیف، افرادی که از نظر علم و دانش ناتوان و ضعیف بودند و غمر علی الضعفاء الاغمار. اغمار یعنی چه؟ اغمار جمع کلمه غمره، یعنی افراد کودن، کمزه، هم بیدانش و بیسواد و هم کمزه. میگه مطلب را بر ضعفاء اغمار مشتبه کرد، یعنی فریب حرف ابن تیمیه را کسی نمیخورد مگر کسانی که از نظر دانش ضعیف بودن و از نظر فکری به تعبیر ایشون کودن بودن، اینها کوته فکر بودن. میگه مطلب بر اینها مشتبه شد، یعنی افراد فهمیده و دانشمند که تحت تأثیر این سخنان واهی قرار نمیگیرن. خب حالا از باب نمونه هم بد نیست عرض کنیم که فرمودید آیا علمای تسنن مخالف بودن؟ آقای مالک ابن انس، امام مالکیه، متوفای سال 179 هجری قمری، یکی از ائمه اربعه اهل سنت، در کتب متعدد نقل شده، از جمله همین آقای سبکی در همین کتابش نقل می کند که یه موقع منصور دوانیقی خلیفه زبان از مالک ابن انس امام مالکیا سوال کرد، گفت من وقتی که میرم حرم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای زیارت، رو به قبر حضرت بایستم سلام کنم و دعا کنم، یا پشت به قبر حضرت رو به قبله، چطوری باید دعا کنم؟ میگه مالک به او گفت لما تصرف و وجهک عنه، چرا میخوای رو تو از پیامبر برگردانی؟ و هو وسیلتک و وسیلت ابیک آدم الی الله تعالی، در حالی که این پیامبر وسیله تو به درگاه خداست، بلکه وسیله پدرت حضرت آدم، جد همه انسانها حضرت آدم به درگاه خداوند متعال این پیامبر بوده. ببینید مالک ابن انس یکی از ائمه اربعه برادران اهل سنته، میگه پیامبر وسیله است، هم وسیله تو هم وسیله پدرت حضرت آدم برای قبول توبهش. خدا را قسم داد به پیامبر آخرالزمان که از نسل اوست. این یه نمونه که ایشون در همون کتاب توضیح میده که سند این مطلب هم از نظر مبانی علمی و رجالی اهل سنت درسته، بر خلاف حرف ابن تیمیه. علاوه بر ایشان، آقای شافعی، امام شافعیه، ایشان در اشعاری که داره میگه که من اهل بیت پیغمبر را وسیله خودم به درگاه خدا میدونم. مالک میگه پیامبر، شافعی هم میگه اهل بیت پیامبرم وسیله هستن. دو بیت شعر از ایشان نقل شده، براتون میخونم که دیدگاه برادران اهل سنت معلوم بشه و مشخص بشه که وهابیا گاهی اوقات یه جوری حرف میزنن، میخوان مردم رو فریب بدن، گویا نظر اونها نظر کل برادران اهل سنت. خیر، اصلا خط وهابیا از خط عموم اهل سنت جداست. آقای شافعی میگه در اشعار ایشون، از جمله در کتاب سوائق محرقه و در کتابهای مختلف نقل شده، از قول آقای شافعی که گفت آل النبی ذریعتی، آل النبی ذریعتی و همو الیه وسیلتی، آل پیامبر ذریعه من هستند، همو الیه وسیلتی، این اهل بیت پیامبر وسیله من به درگاه خداوند هستن، من اینا رو وسیله قرار میدم. ارجو بهم اعطا غدن به ید الیمین صحیفتی، امیدوارم که خداوند به برکت اونها روز قیامت نامه عمل مرا به دست راستم دهد. پس امام شافعی میگه اهل بیت پیغمبر وسیله هستن. اونی که منکر بل وهابی ها که خطشون از اهل سنت جداست، حرف اونها ربطی به حرف عموم اهل تسنن نداره. آقای ابن حبان، عالم بزرگ اهل سنت، میگه من برای که حاجتم روا بشه میامدم زیارت امام هشتم کنار قبر مطهر حضرت علی ابن موسی رضا دعا میکردم. در خدمت شما هستم. سپاسگزارم
از توضیحات، ممنونم. پرسیده شده که چرا شیعیان در نماز از مهر استفاده میکنند؟
اولا باید عرض کنم که شیعیان الزامی نمیدونن که حتما انسان وقتی که نماز میخونه چیزی به نام مهر در برابرش باشه. اونی که از نظر علما و فقها شیعه لازمه اینه که انسان باید بر روی خود زمین و ظاهر زمین سجده کنه. ظاهر زمین چیه؟ خاک، سنگ، گیاه. اگر من جایی نماز میخونم که چیزی روی زمین انداخته نشده، خاک هست، سنگ هست و پاک، میتونم رو همون سجده کنم و چیزی هم به نام مهر جداگانه قرار ندم. یا چمن، گیاه هست، البته غیر از گیاهان خوردنی انسان ها، خب من میتونم رو همون گیاه سجده کنم، لزومی نداره حتما یک چیزی به نام مهر بذارم. این اولا. اما حالا چرا غالبا شیعیان از مهر استفاده میکنن؟ دلیلی داره. شیعیان میگن با توجه به این که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند جعلت لیل ارض مسجدن و تهورا، یعنی زمین برای من سجدگاه قرار داده شده، مسجد یعنی محل سجده، سجدگاه. و این حدیثی است که شیعه و سنی همه قبول دارند، هم در کتب حدیثی شیعه مانند وسائل شیعه این حدیث از قول پیامبر نقل شده و هم در کتاب صحیح بخاری برادران اهل سنت نقل شده. میگن وقتی پیامبر فرموده اند خدا برای من زمین را سجدگاه قرار داده، ما ظاهر زمین را میبینیم خاک و سنگ و این چیزاست، باید روی زمین سجده کنیم. شیعه عقیدش اینه که میگن برداشت ما اینه که زمین باید رو خود زمین، حضرت هم میگه زمین و ظاهر زمین خاک سنگ گیاه هست، نه پارچه نه قالی. و فرش و پتو و موکت را میگن انداختن روی زمین. شیعیان میگن به این جهت ما میگیم باید روی خود زمین سجده بشه. زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مسجد پیامبر نه قالی فرش بود نه موکت بود، گفت همون زمین بود، سنگ ریزه بود، خاک بود و همون سجده میکردن. الانم اگر مسجد ما، خونه ما مثل مسجد پیامبر در اون زمان باشه، احتیاج به گذاشتن مهر نیست. مسجد پیامبر حتی کلش حصیرم نبوده، در حالی که سجده بر حصیر درسته، بعضا حصیرم کلش نبوده. به چه دلیل؟ به این دلیل که اهل سنت هم نقل کرده اند که پیامبر خدا گاهی خمره ای با خودشون می آوردن برای سجده کردن. خمره یعنی چه؟ تو عربی نگاه کنید، المنجد میگه حصیرتون صغیره توزع و امام الورد. حصیر سوچه چیز که برابر صورت میگذارن. اگر کل مسجد پیامبر حصیر بود دیگه لازم نبود باید یه حصیر کوچکی هم با خودشون بیارن. حتی مسجد پیامبر اینقدر ساده بوده، حتی کلش حصیر هم نداشته. خب پیامبر رو همون ظاهر زمین که خاک یا سنگ ریزه بوده سجده میکردن، اصحاب پیامبر رو همون خاک و عرض کنم سنگ سجده میکردن. بعدن که زندگی مردم بهتر شد، متحول شد، وضع اقتصادی مردم بهتر شد، از چیزهای مانند زیرو و نمد و مانند اینا استفاده می کردن. شیعیان بر این اساس که معتقد بودن باید بر روی خود زمین سجده بشه، خب یکی از دو کار در پیش رو داشتن، یا باید اون فرشی نمدی چیزیت بزنن کنار، یا کار دومی یک چیزی از ظاهر زمین بیارن بگذارن روی او که روی زمین سجده کرده باشن. گاهی سنگ می آوردن سجده می کردن، خاک می خواستن بیارن، اگر خاک را روی زیلو یا مثلا نمد هر چیزی که بود می ریختن فرو می رفت کثیف می شد، این خاک رو گلش کردن کشکش کردن که فرو نره. به نام مرد، مرد چیزی جز خاکی که گل شده و خشک شده چیزی نیست. آیا اگر خاک گل بشه خشک بشه میشه استیل؟ میشه آهن؟ نه، همون خاک. برادران اهل سنت هم تو بیابان نماز میکنن مگر رو همین خاک سجده نمیکنن؟ مگر رو همین سنگ سجده نمیکنن؟ حالا اگر اونجا تو بیابون سجده کردیم روی سنگ ایراد نداره، اگر همون سنگ گذاشتیم روی فرش سجده کردیم میشه بود؟ اگر روی این خاک تو بیابان سجده کردیم مشکل نداره، اگر همین خاک گلش کردیم گذاشتیم مقابلمون که رو خاک سجده کنیم این میشه بود؟ خب این انسان موقعی که روی خاک و سنگ سجده میکنه یقین داره که این درسته، یعنی یقین داره انسان رو چیزی سجده کرده که یقیناً پیامبر خدا هم سجده کرده، ائمه خدا سجده کردن، تمام اصحاب یقیناً رو خاک سجده کردن، روی سنگ سجده کردن. اما آیا قطعی است که کسی میتونه دلیل قاطعی بیاورد که پیامبر خدا بر روی پارچه سجده کرده اند؟ آقای بخاری در صحیح بخاری نقل میفرمایند که یکی از اصحاب گفت ما با پیامبر نماز میخوندیم، وقتی که یکی از ما دیگه قدرت نداشت، استطاعت نداشت که روی زمین سجده کنه، روی سنگ سجده کنه، اون موقع لباسشو پهن می کرد و روی او سجده می کرد. از این جمله معلوم میشه که انسان میتونه برداشت کنه که در حال عادی در غیر ضرورت اصحاب پیامبر هم روی پارچه سجده نمی کردن. عبارت صحیح بخاری اینه که راوی میگوید با پیامبر نماز میخوندیم، فاذا لم یستطع احدنا، زمانی که استطاعت نداشت، قدرت نداشت یکی از ما، ان یمکن جبهته من الارض، موقعی که نمیتونست پیشانی را روی زمین بگذاره، از بس زمین داغ بود، آفتاب روی سنگ تابیده بود، نمیتونست، اون موقع بسط ثوبه فسجد علیه، اون موقع لباسو پهن میکرد، روی لباسش سجده میکرد. اذا لم یستطع، این باشه از نظر شیعه هم درسته، اگر فرضاً یه جایی باشه که اینقدر سنگ آفتاب بر او تابیده که انسان دیگه توان نداره، قدرت نداره سجده کنه، اونجا شیعه هم میگه که در صورت اضطرار میتونه روی پارچه سجده کنه، ولی در حالی که میتونه، شیعه معتقده که باید روی همون خاک یا سنگ سجده کنه و روی پارچه سجده انجام نده.
ممنونم. حالا این توضیحات شما خیلی کامل بود، فقط شاید برخی از سیندگان مثل بنده سوالی براشون پیش اومده باشه. این سنگی که اشاره میشه، مثل همین سنگ هایی که الان سنگ فرش صحنهای حرم هستش، خب اینها سنگ های طبیعی هستن،
بله،
اما معمولا هم در خانه ها گرانیت هست، سرامیک هست، آیا روی اونها هم میشه سجده کرد؟
ببینید، اگر سنگی مثلا سنگ هست روش چیزی رنگی زده، اون دیگه در واقع پیشانی را روی اون رنگ میگذاری، نه روی سنگ، باید خود سنگ باشه. و یا اگر چیز دیگری در حد قابل توجهی با اون مخلوط شده باشه، اون دیگه سنگ نیست، اون دیگه خاک نیست، بله، خود خاک، خود سنگ باشه، درست. سنگ های طبیعی، حالا اونایی که جنبه جواهر قیمتی داره اونا حسابش جداست، اونها نمیشه، این سنگ هایی که ظاهر زمین هست، نه سنگ های معدنی ویژه.
سپاسگزارم. پرسیده شده که آیا اهل تفنن دست بستن در نماز رو الزامی میدونن؟
خیلی، البته خب شاید بسیاری از برادران و خواهران اهل تفنن هم این نکته رو توجه نداشته باشن و خیال کنن که از نظر مذهب اونها الزامیست که باید دست بسته نماز بخونن. نه، در واقع اگر یک برادر یا خواهر اهل تسنن هم دست باز نماز بخونه، از نظر فقه اهل تسنن باطل نیست. البته اونا میگن معتقدن بهتر است، اونم نه تمام چهار مذهب، در مذهب مالک، مالک ابن انس بر این باور است که بهتر این است که دست باز نماز بخونن. آقای ابن رشد قرطبی که ایشون خودش مالکی مذهبه و کتابی داره به نام بدایت المجتهد که از معروفترین کتابهای فقهی مالکی است، ایشون میگه که مالک نظرش این بود که افضل این است که انسان دست باز نماز بخونه، لذا پیروانش هم مثل شیعه با دست باز نماز میخوندن، این چنین عمل را در نماز انجام نمیدادن. حالا اون سه مذهبی هم که دست بسته نماز میخونن، اونا معتقدن بهتر است، از نظر شیعه نباید این کار انجام بشه، ولی اونها هم میگن که بهتره، نمیگن که الزامی است، لذا برادران خواهران اهل تسنن هم از نظر مذهب خودشون اگر دست باز نماز خوندن، نمازشون مشکلی نداره.
متشکرم. یکی از سوالاتی که حالا خیلی پرسیده شده این که رافضی به چه معناست و چرا وهابیت به شیعیان رافضی میگن؟
رافضی، ببینید، از نظر واژه عربی یا واژه عربی، از نظر لغت رفض یعنی رها کردن، رفضه یعنی ترک کرد او را، رافض یعنی ترک کننده. خب به چه مناسبتی میگن؟ رافضی. این عرض کنم که برادران اهل تسنن یه دی اینچنی نقل میکنن، میگن که زید فرزند امام سجاد علیه السلام قیام کرده بود و در زمان ایشان برخی آمدند و از او سوال کردند نظر شما درباره خلیفه اول و دوم چیست؟ او نظر مثبت داد نه نظر منفی. یه عده ای از طرفدارانش او را رها کردند، اونایی که مخالف نظرشون با خلیفه اول و دوم موافق نبود او را رها کردند، لذا به اونها گفتن رافضی، چون امامشون زید را رها کرده اند. اهل سنت اینو میگن. اما در کتب شیعه آمده که به امام باقر علیه السلام عرض کردن که از سوی حکومت حکام گویا تو مردم یک لقبی برای ما پیروان اهل بیت یه لقبی قرار دادن که هر کس این مارکو بهش بچسبونن دیگه هر ظلم و جوری به او بشه از ناحیه حکومت دفاعی از او نمیشه. گفتن یه مارک اینجوری به ما میچسبونن، همین که این مارک چسبید دیگه حالا هر چه شد پدرش هم در آوردن کسی از او حمایت نمیکنه. حضرت فرمودن که چه مارکی به شما چسبوندن، چه عنوانی؟ گفتن به ما میگن رافضی. هر کس هم بهش گفتن رافضی دیگه حالا هر بلای سرش اومد اومده حکومت طرفداری و حمایت نمی کنه. حضرت فرمودن که اشکال نداره شما رافضی هستید، اما چه چیزی را رها کردید؟ شما طاغوت های زمان را رها کردید. عیبی نداره شما طاغوت های زمان را رها کردید، شما پیروی از حکام ستمگر نداری، در واقع یه افتخار است. گفتن بله ما رافضی هستیم، اما به این معنا امام برحقی رو شما رها نکردید، حکام ظالم زمان را رها کردید، مشکلی نیست. آقای از ابیاتی از آقای شافعی به دست میاد که اصلا این مارش را برای هر کسی که دوستدار اهل بیت بود، دشمنان اهل بیت این رو کلن به دوستان داران اهل بیت مارک میچسبوندن که طرف رو از صحنه خارج کنن یا حالت بذار ضد حکومتی به او بدهند و هر مشکلی پیش آمد پیش آمده باشه. آقای شافعی دو بیت شعر داره که میگه من را هم آمدن به منم میگه رافضی، چون اشعاری در مد اهل بیت داشت. ایشون هم میگه خب اگر رافضی بودن دوستی اهل بیت پیغمبر رافضی اشکال نداره، ما افتخار میکنیم. لذا شیعیان هم میگویند اگر دوستی و طرفداری از اهل بیت، پیروی از پیامبر و اهل بیت پیامبر این رافضی بودن است، شیعیان میگن ما به این لقب افتخار میکنیم. اما بیتی که آقای شافعی گفتند، امام شافعی میگوید لو کان رفضن حب آل محمدن فلیشهد الثقلان انی رافضی، اگر دوستی اهل بیت پیغمبر رافضی بودن است جن و انس شهادت بدن شاهد باشم بنده میگم بنده رافضیم، بنده دوستار اهل بیتم. بله شیعیان میگن اگر پیروی از اهل بیت حضرت علی علیه السلام امام صادق ائمه اهل بیت این رافضی بودنه، خب شیعیان به یک چنین رفض و رافضی بودنی افتخار میکنن. اما این نکته رو هم بد نیست در پایان این سوال خدمت شما عرض کنم که در برخی از کتب برادران اهل سنت عنوانی قرار دادن به عنوان رافضی و آمدن گفتن آقا پیامبر خدا فرمودن که در آینده یک گروهی می آیند یک ویژگی دارن به اونها رافضی گفته میشه، به اصحاب من توهین میکنن، اینها چنین و چنانن، اونها از من متنفرن، من از اونها متنفرم. یک سری احادیث این چنینی در برخی کتب اهل سنت وجود داره. اما آیا اینها نه تنها از نظر شیعه، آیا از دیدگاه برادران اهل تسنن درسته؟ واقعا پیامبر اینو فرمودن؟ فقط یه جمله عرض میکنم. من در برخی کتب برادران اهل سنت دیدم که اومدن خود اونها آمدن گفتن آقا تعداد زیادی از اینا رو نقل کردن، گفتن اینا احادیث ضعیف اعتباری نداره. خب وهابیا موقعی که یک چیزی طبق سلیقه‌شون باشه دیگه به سندش کاری ندارن. جاهای دیگه فضائل حضرت علی علیه السلام باشه، اونجا خیلی وقت میان میگن آقا فلان کس گفته سندش ضعیفه، فلان راویش قابل اعتبار نیست. اونجا که میخواهن فضائل اهل بیت را زیر سوال ببرن، یا احیانا انتقاداتی در برخی روایات نسبت به برخی از مخالفان اهل بیت شده، اونجا میگن آقا فلان شخص را گفتن این فرد ضعیفه در سندش. اما اینجا دیگه کار ندارن که چقدر علمای بزرگ اونها گفتن آقا این روایات سندش اشکال داره، اعتبار نداره. باز یک سره میگن رافضی رافضی. این معلوم میشه که خیلی روی حساب کتاب و بر اساس منطق و استدلال با مسائل برخورد نمی کنن، صرفا بر اساس تعصب. و الا اگر راست میگن چرا نمیان اعلام بکنن که چقدر از بزرگان اینها گفتن که آقا این روایات که میگه رافضی چنین رافضی چنان، اینا از نظر سند روایات ضعیف است و فاقد اعتبار، اینا رو چرا اعلام نمی کنن؟
ممنونم از شما، سپاس گزارم. با توجه به این که حالا الان در ماه ذی‌قعده هستیم و در انتهای ماه ذی‌قعده شهادت امام نهم حضرت جواد رو داریم، این سوال بسیار پرسیده شده که از سوی غیر شیعیان گفته شده چگونه ایشان و فرزند امام دهم و همچنین حضرت مهدی در کودکی به امامت رسیدن، مگر چه این چیزی ممکنه؟
ببینید بله، شبکه‌های وهابی زیاد مطرح کردن که شما میگید حضرت جواد الائمه فرزند امام رضا علیه السلام در سن 8-9 سالگی به امامت رسیدن. مگر میشه کسی که 8 سال یا 9 سالشه امام بشود و رهبر جامعه، صلاحیت رهبری جامعه داشته باشه؟ و همچنین فرزند امام نهم، امام دهم علیه السلام، حضرت علی ابن محمد الهادی،
بله،
امام علی النقی. میگن آقا ایشونم عرض کنم که در زمان شهادت پدر بزرگوارشون سنشون کم بوده، ایشونم 8-9 ساله بودن. مگر میشه امام 8 ساله 9 ساله؟ مگر ممکنه؟ و باز در مورد حضرت مهدی علیه السلام میگن خب زمانی که امام عسکری علیه السلام امام 11 در سال 260 به شهادت رسیدن، حضرت مهدی علیه السلام 5 ساله بودن. طبق نقل معروف حضرت در سال 255 به دنیا آمدن و در سال 260 5 سال بعدش پدر بزرگوارشون به شهادت رسیدن. خب فرزندشون امام مهدی علیه السلام شدن امام. میگن مگر میشه آدم 5 ساله بشه امام؟ پاسخ مطلب اینه که میگیم آیا قرآن خوندید؟ قرآن قبول دارید اینه که سالا رو مطرح میکنن؟ اگر شما قرآن خوندید و قرآن قبول دارید، آیا در قرآن نخوندید که خداوند درباره حضرت یحیی فرمود و آتیناه الحکم السبیا؟ سبی در حالی که یحیی سبی بود ما حکم الهی به او دادیم. حالا حکم نبوت هر چیزی که از سوی خدا بوده در حالی که سبی بوده، آیا شما قرآن نخوندید؟ مگر قرآن کریم نمی فرماید حضرت عیسی ابن مریم در کودکی تو گهواره گفت خدا منو پیامبر قرار داده؟ نگفت پیامبر قرار خواهد داد، گفت الان خدا منو پیامبر قرار داده. وقتی که خدای متعال می تواند کسی را لایق مقام نبوت قرار بده در کودکی و در گهواره، می تواند فردی را در سن کم، در سن 7 سالگی 8 سالگی 5 سالگی لایق مقام امامت و جانشینی پیامبر قرار بده. خب قرآن کریم داستان حضرت عیسی رو نقل می کند موقعی که حضرت عیسی علیه السلام به دنیا آمد و مادرش جناب مریم عیسی را در بغل گرفته و آمد به سوی قومش، در بغلش حضرت عیسی بود، عده این مردم تا چشمشون افتاد مریم بچه بغل گرفته. آمدن به جناب مریم گفتن ای مریم، ما کان ابو کم رأساو، مریم پدرت آدم بدی نبود، چه تو اینجوری بشی؟ تو که ازدواج نکردی، چه تو بچه دار شدی؟ و ما کانت امو که بقیا، مریم مادرتم آدم بدی نبود، آخه تو این خلاف از کی یاد گرفتی؟ پدرت خوب، مادرت خوب بودن، تو نعوذ بالله رفتی مرتکب خلاف شدی، از چه رایی بچه دار شدی؟ حضرت مریم چی گفت؟ فاشارت الی، قرآن می فرماید همونجا اشاره کرد به سوی فرزندش، گویا فرزندش رو گذاشته بود یا همونجا گذاشت بود گهواره، اشاره کرد که از خود او بپرسید. فاشارت الی، مردم منتقدین یه مرتبه گفتن چی داری میگی؟ بچه گهواره از او سوال کنیم؟ قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، چطور ما حرف بزنیم با کسی که تو گهواره بچه است؟ با بچه حرف بزنیم؟ خداوند میفرماید یه مرتبه عیسی به سخن آمد، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کن. از تو گهواره عیسی صدا زد انی عبدالله، منم بنده خدا، خدا به من کتاب داده است، آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، خدا منو پیامبر قرار داده. خدایی که قدرت داره کسی رو که تو گهواره از پیامبر قرار بده و چنین به او قدرت بده که تو گهواره سخن بگه، پاسخ منتقدان را بگوید، آیا این خدا قدرت نداره که مقام امامت و لیاقت این مقام را به فرد 5 ساله و 7 ساله جانشینی پیامبر را بده؟ خب اگر خدا اون قدرت را داده، این کار رو کرده، میتونه این رو هم میتونه خدا چنین مقامی را به فرد 5 ساله و 7 ساله و 8 ساله هم بده. خب ما معتقدیم، همه مسلمانان معتقدیم که ان الله علی کل شیء قدیر، ما که نمیخوایم این مقام و این علم و این لیاقت را به کسی بدیم که بگن شما نمیتونید، خدا میخواد این کار را بکنه. آیا وهابی ها قدرت خدا رو هم منکرن، شک دارن؟ شک دارن اعلام بکنن.
سپاسگزارم، ممنونم از توضیحات خوب شما. چون اگه بدید ما یک درنگ کوتاه خواهیم داشت، رفت و برگشت، و بعد باز در خدمت شما خواهیم بود.
در خدمت
شما هستیم. عزیز با ما همراه باشید با یک رفت و برگشت کوتاه و بعد در خدمت خواهیم بود.
حبیب الله یا رسول الله، تغرك الوحي لذاته
تنطق الحرف كذا ومن أشداق كذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا يشد القلب سنا وجهك القمر
يا حبيب الله يا رسول الله
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا من نبضها ما جادك الوله
يا حبيب الله يا رسول الله
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب
يا طبيب الخلق يا طيب الخلق يا ربيع الحق ويا باعث الأمل يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شافيع الملل
يا حبيب الله يا رسول الله
الله من إذا الخصم اعتدى مثلك استل الندى على الأعداء غدا يشهر الخلق الخصوم أينها يوم حيرت النهى فإذ قلت اذهبوها أنتم الطلقاء
يا حبيب الله يا رسول الله
قد باهرت الأنبياء واسأل أولي العزم يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا
عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان خوب مجموع برنامه پرسمان مذاهب همچنان در خدمت شما هستیم از حرم امام مهربانی. ممنونم از شما که با ارسال پیام هاتون باعث دلگرمی ما هستید. انتقادات و پیشنهاداتون رو از طریق زیر نویسی که راه های ارتباطی هست میتونید با ما در ارتباط باشید و در میون بگذارید. حاجی آقا من یک سوالی از شما پرسیدم که سوال بعدی هم با سوال قبلی که حالا ما قبل از این رفت و برگشتی که داشتیم تقریبا میشه گفت خیلی نزدیک هست. پرسیده شده که از سوی غیر شیعیان هم مطرح میشه معمولا که میگن ایمان حضرت علی علیه السلام در داستان یومدار و چون در کودکی بوده اعتبار و ارزشی نداره، پاسخ شما چیه؟
اولا من خلاصه ای جریان یوم الدار رو تعریف کنم. یوم الدار روز منزل، روزی که اتفاقی در منزل پیامبر رخ داد. خب اون اتفاق چیه؟ داستان یوم الدار رو تعریف کنم تا بعد برسیم به پاسخ این سوال. در کتب شیعه و سنی نقل شده در ذیل آیه شریفه و انذر عشیرتک الاقربین، یه موقع این آیه نازل شد خطاب به پیامبر، ای پیامبر بستگان نزدیک و نزدیکتر خود را ابتدا هدایت کن و هشدار بده، اول برو سراغ عشیره خودت، نزدیکان خودت، اونا رو هدایت کن. پیامبر خدا برای عمل به این دستور اون موقع به حضرت علی علیه السلام که حدود 13 سالشون بود و در اون زمان تو خونه پیامبر زندگی می کردن، به ایشون دستور دادن که عده بستگانشون را دعوت کنن منزل ایشان، منزل پیامبر. ایشان هم رفتن و طبق برخی نقل ها حدود 40 نفر از بستگان حضرت را دعوت کردن، مانند عموها، پسر عموها، نوه عموها، پسر عمها، نوه عمها و مانند اینها رو. حدود 40 نفر شدن و در منزل پیامبر آمدن، دعوت کردن برای غذا، حالا نهاری شامی چیزی دعوت کردن، به این مناسب دعوت کردن و در اونجا خواستن نبوت خودشون را اعلام بکنن. خب شاید اگر حضرت می فرمودن به اون قوم خیشها که بالاخره در دوره جاهلیت بود و برای مطلب چندان ارزشی قائل نبودن، اگر می فرمودن بیان یه مطلبی می خوام بهتون بگم، چه بسا جمع نمی شدن. اینا رو به بهانه غذا، نهار و شام، اینا رو جمعشون کردن، خواستن پیامبری خودشون رو اعلام بفرمایند. اتفاقا یکی از مدعوین ابو لهب بود که عموی حضرت حساب می شد. تا فهمید حضرت میخواد پیامبری خودش را اعلام بکنه، سر و صدا کرد، دیگ و داد را انداخت و نگذاشت حضرت مطلبشون را به گوش حضار برسانن. جلسه رو به هم زد. روز دیگر باز حضرت همین کار رو کردن، دوباره دعوت کردن. برخی میگن روز دومم ابو لهب باز تا حضرت خواستن مطلب رو بیان کنن، جلسه رو به هم زد تا روز سوم. حالا یا روز دوم یا روز سوم، حضرت موفق شدن پیام خودشون را بیان کنن. من از سوی خدا پیامبر شدم، مأمور هدایت و ارشاد شما شده ام. بعد آقای طبری از مفسران اهل سنت، مفسر معروف و مورخ معروف، تاریخ طبری معروفه، تفسیر طبری هم معروفه، ایشون در کتابشون نقل می کنن که پیامبر به اون حضار چنین گفتن، فرمودن حالا کدام یک از شما منو بر این مسئولیت و کاری که به عهده‌ام گذاشته شده کمک میکنه، پشتیبانی میکنه تا بشود اون فرد برادر من، وصی من و جانشین من. متن عبارت رو هم برای اینکه شاید برخی از عزیزان بخواهند جستجو کنند در کتب اهل سنت، این عبارت آقای طبری را از کتاب تاریخ نقل می کنم. البته همین داستان را در کتاب تفسیرشون هم آقای طبری در ذیل همین آیه و انذر عشیرتک جل اقربین آوردن. ایشون می نویسد، در تاریخ طبری می نویسد، حضرت فرمودن فایکم یعاذرنی علی هذا الامر، یعنی کدام یک از شما کمک می کند مرا بر این امر و مسئولیت، علا ان یکون اهلی و وصی و خلیفتی فیکم، چی قول می ده منو کمک کند تا بشود وصی اخی و وصی برادر من، وصی من و جانشین من. این تعبیری که در تاریخ طبری آمده. بعد می نویسد که هیچ کس جواب نداد از حضار الا یه نفر، و اون جناب امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود من. می نویسند حضرت دفعه اول چیزی نگفتن، دوباره تکرار کردن فَأَيُّكُمْ يُعَاذِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ. باز هم هیچ کس جواب مثبت نداد جز جناب امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب. برخی نوشتن تا سه بار حضرت تکرار کردن و هر سه دفعه فقط حضرت علی علیه السلام پاسخ مثبت دادند. آنگاه حضرت فرمودند، طبق نقل آقای طبری در تاریخ فرمودند هادا اخی و وصی و خلیفتی فیکم، این است، این فرد است برادر من، ایشان است وصی من، ایشان است خلیفه من. این رو آقای طبری نقل کردن. حالا طبق اینجا معلوم میشه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با این که میدانستن حضرت علی علیه السلام 13 سال است، حضرت همون قولی که دادن، هر کس قول بده منو کمک کنه میشه برادر من، وصی من، خلیفه من، حضرت قبول کردن. ایمان حضرت علی را در همون زمان قبول کردن، اظهار ایمان کردن. از نظر ما که از قبل هم حضرت قبول داشتن پیامبر را، اما اونجا که حضرت اعلام کردن، ایشون هم اعلام کردن بلی من پیامبر، قبول کردن. و بر همین اساس فرمودن هذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم. باید بگیم که آقایان وهابی جاشون خالی بود که اونجا به پیامبر باید تذکر میدادن یا رسول الله ایشون سنشون کمه، ایمانشون اعتبار نداره، چرا میگید هذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم؟ بنابراین وهابی ها این اشکال رو نباید به شیعه بکنن، باید بگن آقا پیامبر اینجا اشتباه کردن و توجه نداشتن، ما باید اونجا می بودیم به پیغمبر یاد می دادیم، یا رسول الله ایمان آدم 13 ساله مورد قبول نیست، شما برای چی قبول کردید گفتید هذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم؟ بله آقایون موقعی که به پیامبر خدا اعتراض دارن، آیا به مسلمانان شیعه و سنی اعتراض ندارن؟ طبیعی که اعتراض بکنن.
خیلی متشکرم. از ما یک تماس تلفنی داریم، اگر اجازه ما صدای ایشون رو بشنویم. الو سلام علیکم. خواهش میکنم. الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. آقای علیرضا از اهواز هستی شما؟ بله
بله بله،
در خدمتون هستیم.
سلام علیکم خدمت شما و استاد تویدی.
متشکرم. بفرمایید.
سلام. من یه سوال داشتم. بعضی از شبکه‌های وهابی میگن اگر ما پنج تن آل عوام اهل بیت حساب کنید، شما چگونه امام های و فرزندان بعد از امام حسین علیه السلام رو جز اهل بیت قرار میدید؟ من نتاجه ها رو برسم مثلا سندی روایت هست، مثلا بعضی امام ها مثلا خودشون جز اهل بیت دونستن، یا مثلا قبلی بگن نام اهل بیت ما هستن. ممنون میشن جواب بدید.
بله خیلی متشکرم. ممنون از تماستون. سپاسگزارم. خداحافظ. شما شبتون بخیر.
بله سوال ایشون اینه که اگر ما بگیم که این پنج تن اهل بیت هستن، شیعیان میگن خب اگر اینا هستن بقیه ائمه دیگه جز اهل بیت نباید باشن. پاسخ مطلب اینه که اولا این که شیعه پنج تن را اهل بیت میگوید، در حقیقت سخن شیعه نیست، پیامبر خدا این کار رو کرده. حدیث شیعه و اهل سنت میگوید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت علی، حضرت فاطمه، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیه السلام را زیر کسا قرار دادند. این عبا را روی سر خودشون و این بزرگواران قرار دادن، بعد فرمودن اللهم هؤلاء اهل بیتی، خدایا اینها اهل بیت منه. اینا پس این سخن را شیعه نگفته، این پنج نفر اهل بیتن، پیامبر فرموده. اگر شما میگویید که باید مثلا بقیه قوم خیش ها یا همسران پیامبر هم جد اهل بیت محسوب بشن، باز اینجا باید عرض کنیم که خب این تذکر باید به پیامبر داده میشد که شما اهل بیت دیگری هم دارید، چرا فقط اینها را قرار دادید. بله از نظر لغت به خانوادم اهل بیت گفته میشه، به خاندانم اهل بیت گفته میشه، ولی این که پیامبر میاد میگه اینها و عبا رو سرشون قرار میده، والا موقعی که افراد دیگری هم هستن خصوصیت نداره، برای چی عبا رو سرشون قرار میدیم؟ میخوای بگی فقط اینا؟ نه، کسای دیگه هم هستن. به ویژه این که برادران اهل سنت از جمله آقای سیوطی در تفسیر خودشون در ذیل آیه تطهیر آیه 33 سوره احزاب نقل میکنن که همسر پیامبر گفت من خودم بودم، این آیه تو خونه ما نازل شد، من هم گوشه عبا رو گرفتم، منم برم زیر عبا، حضرت اجازه ندادن، از دست من کشیدن، فرمودن شما سر جات باش. خب پیامبر در اون زمان این 5 نفر رو قرار دادن، این 5 نفر رو شیعه نمیگه، روایات شیعه و سنی میگه، پیامبر فرمودن اینا اهل بیت منه. یعنی من وقتی که میگم اهل بیت، من که میگم به جای خودم 2 چیز باقی گذاشتم، قرآن و اهل بیت، مقصودم اینا هست. وقتی که میگم اهل بیت من کشتی نجاتن، مقصود من این نیست که هر کی از خاندان من باشد تا روز قیامت اینا همه کشتی نجاتن. ممکنه کسی از نسل پیامبر باشه تا مسلمان هم نباشه، داریم افرادی مسیحیان میگن ما از نسل پیامبر اسلام. یا حضرت میخواد بفرماید همه کسانی که عرفن گفته میشه مثلا همه همسران من، چون اگر اونها باشن بالاخره بعضی از همسران پیامبر در سوره تحریم مقدار زیر سوال رفته اند، پیامبر میگه اینا اهل بیت، یعنی من که میگم اهل بیت مقصود اینا هستن. خب این اولا 5 تن به این مناسبت. اما سوالی که کردن پس چرا بقیه رو میگید اهل بیت؟ پاسخ اینه که اولا از سخن خود پیامبر فهمیده میشه که این اهل بیت در آینده بر اونها افزوده میشه. در زمان پیامبر اهل بیت فقط این 5 تا بودن، اما بعد میشه چطور؟ حدیثی در کتاب سنن ابی داوود، یکی از کتب صحاح سته و کتب سته برادران اهل سنت، ایشون در باب صفت المهدی حدیثی می آورن، میگن پیامبر خدا فرموده اند که لولم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اگر از عمر دنیا باقی نماند مگر یک روز، لطول الله ذلک الیوم، خدا آن روز را اونقدر طولانی میکند حتی یملک رجلا من اهل بیتی، تا فردی از اهل بیت مرا به ملک و قدرت برساند، یواطع اسمه اسمی که هم نام من است، زمین را پر از عدل و داد می کند بعد از آن که از ظلم و جور پر شده باشد. شاهد اینه که در این حدیث میگه پیامبر فرمودن اون فردی هم که زمین را پر از عدل و داد می کند، او هم از اهل بیت من است، یملک رجلا من اهل بیتی. از این جمله میفهمیم در آینده بر تعداد اهل بیت افزوده میشه. شیعه هم معتقده که در زمان پیامبر اهل بیت فقط همینها بودن، بقیه اهل بیت به دنیا نیومده بودن. اما از اون طرف حدیث ثقلین میگوید که پیامبر فرموده اند اهل بیت من از قرآن جدا شدنی نیستن تا قیامت. آقای ابن حجر مکی هیتمی از بزرگان اهل سنت میگه از این حدیث فهمیده میشه که همیشه در کنار قرآن فردی از اهل بیت وجود خواهد داشت که قابل تمسک باشد، اگر نباشه معنا نداره پیامبر بگه قرآن و اهل بیت به این دوتا تمسک کنید، پس معلوم میشه همیشه ادامه دارد، اهل بیت همیشه در کنار قرآن فردی از اهل بیت خواهد بود که قابل تمسک باشد، و فردی که اونقدر رفتارش درسته که هرگز از قرآن فاصله نمیگیره. کسی که میگه در حدیث میگوید انهما لن یفترقا، قرآن و اهل بیت از هم جدا نمیشن، یعنی چه؟ یعنی اهل بیت همیشه دید بغلشون یه دونه قرآنه. خب هر آدم حتی فاسق و کافر و منافقی هم ممکن همیشه زیر بغل یه قرآن داشته باشه، یا الان خیلی ها موبایل دارن، مؤمن و فاسق تو قرآن تو موبایل هم یه قرآن هم هست. مقصود اینه خیر، این که همراه با جدا نمیشن، یعنی از نظر رفتار، از نظر عقیده، در اعمال جدا نمیشن. کسی که هرگز از قرآن جدا نشه یعنی همه کاراش مطابق قرآن هست، کسی که همه کاراش مطابق قرآن نمیشه معصوم. قرآن میگه از این حدیث فهمیده میشود که همیشه در کنار قرآن فرضی از اهل بیت وجود داره که قابل تمسک باشه. این یه نکته. از سوی پیامبر خدا فرمودند طبق حدیث شیعه و سنی بعد از من 12 خلیفه خواهد بود، 12 جانشین، 12 امیر. اینم توضیح میده. آیا مقصود پیامبر این که 12 حاکم میاد؟ خب ما میدونیم بعد پیامبر صدها حاکم آمده حکومت کرد. اگر مقصود هر حاکمی باشد که بعد پیامبر 12 تا نبودن، این همه خلفای بنی امیه و بنی العباس بودن و تا الان هم چقدر افراد حکومت میکنن، پس مقصود نباید این باشید چقدر حکومت میکنن. اونایی که صلاحیت کامل برای حکومت دارن، مقصود اونا 12 تا هستن. همونطور که در صحیح مسلم میگه که پیامبر فرمودن 12 نفر هستن که تا زمانی که یکی از آنها رهبری امت را داشته باشند عزت اسلام محفوظ میماند. ببینید عبارت صحیح مسلم اینه. ایشون از قول پیامبر نقل میفرمان که حضرت فرمودن لا یزال الاسلام عزیزن، اسلام همچنان عزیز خواهد بود، زوال پیدا نمی کند عزت اسلام تا کی؟ ما ولیهم اثنا عشر امیرن، تا زمانی که 12 امیر مردم را ولایت کنند، یعنی رهبری کنند، ولایت سرپرستی کنند، ایشان را یعنی این اهل اسلام را. یعنی 12 امیر و فرمانده هستند که تا زمانی که اینها رهبری کنند عزت اسلام قطع نمیشه، زوال پیدا نمیکنه. اولا معلوم میشه این 12 ها باید پشت سر هم باشن، اگه پشت سر هم نباشن قطع میشه در بسر. و ثانیا اینا افرادی هستن که اینها رهبریشون مایه عزت اسلامه، پس هر آدم فاسق و فاجری نمیتونه مشمول این بشه. 12 نفر هستن اینا. خوب آیا این 12 تا از همون اهل بیت هن که همیشه در کنار قرآن خواهند بود یا نه؟ اگر غیر اهل بیت باشن این 12 تا، اینا خودشون برای این که هلاک نشن باید برن دنبال اهل بیت. پیغمبر فرموده اگر دنبال اهل بیت نباشید گمراه میشید. پس معلوم میشه این 12 تا از همون اهل بیت هن. و این زمان پیامبر از ائمه اهل بیت، همون از اهل بیت اون 5 نفر غیر از پیامبر و حضرت فاطمه، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، بقیه از همین احادیث فهمیده میشه که اهل بیت ادامه دارن و این 12 نفر کلن از اهل بیت هن. 3 تا زمان پیامبر به دنیا اومده بودن، بعد بقیه.
همونطور که میدونیم خب با توجه به نزدیک شدن به ازدواج حضرت امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها، یک سوالی هم مطرح شده در این باب. گفتن که با توجه به اینکه از نظر قرآن همسری دلیل بر همخطی و فضیلت نیست،
بله،
هر چند حالا فضایل حضرت امیر، حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا بر هیچ مؤمن و مسلمانی پوشیده نیست، اما این سوال پیش اومده که آیا ازدواج حضرت علی علیه السلام با حضرت زهرا فضیلت جداگانه برای ایشون محسوب میشه یا خیر؟ و اشاره کردن که ما فقط 2 دقیقه فرصت داریم، ای کوتاه.
در یک کلمه میگیم بله، فضیلت محسوب میشه برای خصوص حضرت علی علیه السلام. چرا؟ به خاطر این که حدیث داریم حتی در کتب اهل سنت که پیامبر میفرمایند ازدواج حضرت فاطمه با حضرت علی به دستور خداوند بوده. حضرت فرزندان دیگر هم داشتن، اونا رو نفرمودن، خدا دستور داده ایشونه به چه کسی بدن. اما حدیث حتی در کتب اهل سنت هست که فرمودن ان الله امرنی ان ازوج فاطمه من علی، خداوند امر کرده است به من که فاطمه زهرا را به ازدواج علی درآورم. در حالی که شیعه و سنی نقل کردن قبلا افراد دیگری از صحابه، از مشهورین صحابه خواستگاری حضرت فاطمه کردن، پیامبر قبول نکردن. حتی بعضی از جاها داره که حضرت فرمودن که امر ازدواج ایشان به دست خدا، اما موقعی که حضرت علی آمدن جواب مثبت دادن و بعد فرمودن خدا دستور داده. اما این که فرمودن همسری دلیل نیست، بله قرآن میگوید همسری همیشه دلیل نیست، چون فرعون همسرش کی بود؟ آسیه. اینا هم خط نبودن. حضرت نوح، حضرت لوط همسرشون هم خط اونا نبودن، اینا پیامبر خدا بودن، همسرانشون جهنمی بودن. همیشه همسری دلیل نیست، تزویج دختر بیگری به کسی دلیل نیست، اما اینجا که به دستور ویژه خدا بوده، این میشه افتخار که خدا دستور بده فاطمه زهرا را به ازدواج علی علیه السلام در بیاره.
سپاس از شما، خیلی متشکرم، ممنونیم. یعنیگون عزیز، از شما هم ممنونیم که با ما همراه بودید و سپاسگزاریم از شما ای که برای ما پیام میفرستید، انتقاداتتون رو، پیشنهاداتتون رو برای ما ارسال میکنید، باعث دلگرمیه. و شما عزیزانی که با ما تماس میگیرید، انشاءالله بتونید اونطور که شایسته و خواسته شما برنامه رو تولید و ارائه کنید. و اینکه افتخاری بود که باز هم در خدمت شما بودیم از حرم امام مهربانی آقای بی‌مرتضی، و مخصوصا شماهای عزیزانی که برای ما پیام میفرستید و التماس دعا داریم، بدونید که از طرف شما نایب الوزیره هستیم، انشاءالله که به حاجات دلتون برسید. حاج آقا، پایان برنامه است و انشاءالله صحبت‌های پایانی شما و دعای شما و بعد خدا نگهداره.
بنده هم ابتدا تقدیر و تشکر دارم از همه بینندگان عزیز و ارجمند، و در اینجا دعا میکنیم خدایا از کنار جوار مرقد مطهر حضرت علی ابن موسی رضا از تو میخواهیم خدایا تمام گرفتاران امت اسلام را برطرف بفرما. خدایا فرج ولیت حضرت مهدی علیه السلام، آن کسی که می آید و عدالت را در پهنه کل کره زمین می گستراند، خدایا فرج او و قیام او را و حکومت او را نزدیک قرار بده. ما را از بهترین سربازان آن بزرگوار قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.
سپاس از شما، خیلی متشکرم.
من دم تشکر می‌کنم از
جناب. یعنی گونه ممنونم از شما. خدا من یارو نگهدارم.